أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محبت کنید جهت برآورده شدن حاجات، خصوصا ظهور حضرت حجت، ارواح و نافدا هم اجماعا صلواتی خط بفرمید. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی فرمودند که لکل دارن بابون و باب دار الاخره الموت، هر خانه دری دارد و در خانه آخرت مرگ است. همون باب آغاز سفر انسان به سرای آخرت که معیار و ملاک حقیقی در حیات بشره به واسطه مرگ آغاز میشه. اون مرگی که نسبت به هیچ کس مستثنایی نداره و فرمود کل نفس ذائقه الموت، انسان در هر حالتی و در هر شخصیت و درجه و جایگاهی باشد به هیچ عنوان از مرگ توان فرار نخواهد داشت. فرمود اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر در ساختمان‌های بلند و محکم هم قرار بگیرید مرگ گریبان شما رو خواهد گرفت. از جهت اهمیت این موضوع که امری ضروری برای انسان محسوب میشه، حضرات آل الله خصوصا وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام به کرات این مسئله رو تذکر میدادن. در ملاقات‌های شخصی، در خطبه‌های عمومی، یک جا حضرت می‌فرماید که تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، فرمود خودتون رو آماده بکنید رحمت خدا شامل حالتون باشه. و اونقدر از باب این که مرگ به انسان نزدیکه، حضرت فرمودن که بانگ رحیل و کوچ کردن در بین شما سر داده شده، یعنی مرگ با انسان فاصله زیادی نداره. و اقل الارجت علی دنیا، فرمود دلبستگی ها و اعتماد خودتون رو به دنیا کم کنید. فا ان امامکم عقبتن کعودا، در برابر شما گردنه سخت وجود دارد. عقبه به اون جایی میگن که عبور از اون به این راحتی ها ممکن نیست. حضرت اینجا از مرگ تعبیر به عقبه کردن، یعنی یک گردنه صعب العبور. فقط او علائق دنیا و از تظهر به زاد تقوا، فرمود برای این که در هنگام مرگ سبک بال باشید از علایق دنیا دل بکنید، قطع علاقه بکنید و زاد و توشه تقوا رو کمک بگیرید برای این سفر اخروی. خود مولا در سیره نورانیشون دارد که گاهن وقتی در محراب عبادت می ایستاد به پهنای صورت گریه می کرد و صدا می زد که آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق. فرمود زاد و توشه اندک، راه وحشتناکه و سفر طولانیه، انسان نیاز به یک توشه بسیار داره. پیغمبر فرمود هیچ خونه ای نیست مگر اینکه روزی 5 بار جناب عزرائیل به سراغ اون خونه خواهد آمد و اون هنگامی که قرار باشه جان یکی از اونها رو بگیره، غم مرگ رو به او القا میکنه و بعد او رو در کام مرگ فرو خواهد برد. در این هنگام است که خانواده او مشغول شیون و عزاداری خواهند شد. حضرت ملک الموت خطاب میکند که وای بر شما، ارزاقتون هنوز قطع نشده و اجلتون نرسیده. اگر من جان او رو گرفتم مأمور بودم از ناحیه خدا، ولی منتظر باشید که به سراغ شما هم خواهم آمد تا جایی که احدی از شما هم در این خانه باقی نخواهد ماند. فرمود امریست حتمی و ملزوم به اراده الهی و قضای محتوم. پیغمبر فرمود به خدا قسم به اون کسی که جانم در دست اوست، اگر اهل اون خانواده مکان عزرائیل علیه السلام را ببینند و صدای او را بشنوند، مرده خودشون را رها میکنن و به حال خودشون گریه خواهند کرد به قدری که جانکاه است. یکی از لحظات سختی که همه ما پیش رو خواهیم داشت فرمودن لحظه احتضار، یعنی اون موقعی که حضرت ملک الموت حاضر میشه و میخواهد جان شما رو بگیرد و جان بنده رو. انسان هنوز در دار دنیاست اما برزخ او آغاز میشه. مواردی رو معاینه و مشاهده خواهد کرد که به دیده دیگران نخواهد آمد. تو روایت فرمودن محتضر تمثلی و تجسمی از اموالش، اولادش و اعمالش رو در اون لحظه خواهد دید. مال صورتی به خودش میگیره و او این تمثل و صورت مثالی و برزخی رو اونجا معاینه میکند. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که خطاب به مالش اینطور میگد که من در جمع آوری شما بسیار حریص بودم و در انفاق کردن شما بسیار بخیل. الان شما برای من چه کاری از دستتون ساخته است؟ اون کسی که عمری برای جمع آوری شما صرف کرده. امیر المومنین میفرماید که تمثل مال به او میگد که از تمام دایره من و انباشته هایی که داشتی فقط یک کفن حق برداشت داری. کفنت رو از من بردار، تنها فایده من بر تو همین است ولا غیر. شما آقا فرض کن مالک دو تا شهر باشی، یک کشور رو داشته باشی، کل جهان مال توه، از همه انباشته های تو فقط حق برداشت کفن داری ولا غیر. خطاب به صورت مثالی اموالش میکنه، میگه من پدری مهربان نسبت به شما بودم، شما چه کاری از دستتون برای من ساخته است؟ خطاب میکنن که ما فقط میتونیم تو رو بلند کنیم، به خانه قبرت ببریم، اونجا پنهانت کنیم و برگردیم، کار دیگری از دست ما ساخته نیست، تازه اینم اگر انجام بدن. و بعد رو میکند به اعمالش، به تجسم و صورت و تمثل اون اعمالی که در دنیا داشته، که من نسبت به شما در دنیا بی‌رغبت بودم، شما چه کاری از دستتون برای من ساخته است؟ خطاب میکند که ما از قبر تا روز قیامت هم نشین تو خواهیم بود. اگه قرار باشه قبرت نورانی باشه به واسطه ماست، ظلمت قبر تو هم منوط به ظلمت و تاریکی ما خواهد. لحظه ایست که انسان این موارد رو مشاهده میکنه. مورد چهارم فرمود حضور شیاطین است، البته به حسب درجات ایمان. تو یه روایت امام صادق علیه السلام فرمود هیچ کسی نیست که از دنیا بره هنگام مرگ الا اینکه ابلیس شیاطینی را برای گرفتن اعتقاد و انداختن شک در او به سمت او خواهد فرستاد. تا زمانی که از این دنیا خارج شود در کنار او هستند و به او حمله ور می شود. فرمود مگر مؤمنین که نسبت به اونها تسلطی نخواهند داشت. لذا امام صادق فرمود موقعی که بالا سر امواتتون هنگام احتضار حاضر شدید، شهادتین رو بر اونها تلقین بکنید که اینها با آمادگی ورود پیدا بکنند، چون لحظه بسیار عجیبی است. تو این روایت فرمود شیاطین از کسانی که تحت امر ابلیسن حمله میکنن. توی روایت دیگه حضرت فرمود وقتی محبی از محبان ما از دنیا بره، تو اون لحظه خود شیطان از راست و چپ حمله میکنه اما خدا مانع میشه. به اندازه درجه محبت و ایمان شما میزان حمله اون متفاوت. لذا فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یه عده ثابت قدم و ثابت قول میمونن، مهمترش لحظه مرگه که انسان با اون ایمان و اعتقاد از دنیا بره. باید پناه برد از حملات شیاطین خصوصا در اون لحظه. لذا فرمودن که تمرین بکنید با خوندن دعای عدیله اندل موت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد احمد آقای خانساری، ایشون خودشون تو اون لحظات عدیله میخوندن، جامعه میخوندن، به یه قرینه دیدن که ایشون قبل از مرگ با جناب ملک الموت ملاقات داشته و حضرت عزرائیل به عیادت ایشون میومده چندین مرتبه. اینا مرگای سرقفلی داره. مورد بعدی که محتضر قطعا رؤیت خواهد کرد حضور آل الله است علیهم السلام. به نقل مرحوم مجلسی در حق الیقین، حالا چون اینجا همه از اهل ایمان و محبین نشستن، من این روایت رو بخونم و الا مخالفش هم وجود دارد. اهل بیت برای اهل کفر با چهره های جانکاه و برای اهل ایمان با چهره های دلنشین حاضر خواهند شد. فرمود وقتی محبی از محبان اهل بیت در بستر احتضار میفته، همراه با ملک الموت وجود پیغمبر و امیر المؤمنین حاضر میشن. رسول خدا بالا سر او می نشیند، امیر المؤمنین پایین پا. مولان نگاه می کند به این شخص، او رو برانداز می کنه، بوی محبت رو از او استشمام می کنه، رو می کند به رسول اکرم، می فرماید یا رسول الله، این شخصی که اینجا سفر آخرتش داره آغاز میشه از محبین و دوستان ماست، سفارشش رو به ملک الموت بکنید. رسول خدا به حضرت ملک الموت میفرماید که یا اخی یا عزرائیل، این از محبین ابن عم من علی ابن ابی طالب، باهاش مدارا کن. روایت دارد که حضرت عزرائیل رو میکند به محتضر، صدا میزند فلانی برای چنین لحظه‌ای که لحظه سختی است، چه دستگیره محکمی با خودت آوردی که به اون چنگ بزنی؟ عرضه میدارد که من برای این زندگی و سفر آخرتم دستگیره‌ای محکمتر از ولایت و محبت علی ابن ابی طالب ندارم. عزرائیل خطاب میکند که آسوده باش که من بر تو از پدر مهربانترم. حارث همدانی اومد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، آقا فرمود ما جا اوک، برای چی اومدی؟ گفت حبی لک یا امیر المؤمنین، محبت من باعث شد خدمت شما برسم. فرمود یا حارث اتحبونی، واقعا منو دوست داری؟ گفت والله یا امیر المؤمنین، قسم جلاله خورد. آقا فرمودن که یا حارس لو بلغت نفسک الحلقوم رأیتنی حیث توهب. فرمود اون موقعی که جان به حلقومت برسه، منو اونطوری که دوست داری خواهی دید. من فضا رو اون زمان رو برای تو شادمان و امیدوار میکنم. اللهم ارزقنا انشاءالله. فرمود این عوامل و موارد که مشاهده شد، اونگاه هست که برای عده‌ای مسئله سکرات موت به وجود میاد، یعنی لحظه مستی هنگام مرگ. اون موقعی که طرف خانواده رو میبیند، اموال رو متذکر میشود، کاری از دستش بر نمیاد، انقدر به هم ریخته میشه که حالت مستی به خودش میگیره، که انهو که دیگه چیزی متوجه نمیشود. امیر المومنین فرمود اونجا مرگ چنگال خودش رو شدیدتر فرو میبرد در روح او و نازعات غرقا. توی روایت امام صادق فرمود جان کندن عده‌ای در این لحظه به مانند این است که گوسفندی را زنده زنده پوستش را بکنن، عده‌ای به مانند این که گلی رو استشمام میکنن به همون عرض کنم اندازه با لطافت و ناشتات نشتا با نشاط از این دنیا خواهند رفت. کیفیت ها مختلفه. بعد فرمود اون لحظه‌ای که از دنیا میره، او رو غسل میدن، کفن میکنن، او رو داخل تابوت میگذارن، اونو روی دوش بلند میکنن، میبرن سمت قبرستان. امیرالمومنین فرمود که هل دفعت الاقارب، آیا نزدیکانش میتونن ازش دفاع بکنن؟ او نفعت النواهب، آیا نوحه های اونها نفعی به حالش دارد؟ فرمود که هرگز، فقط قودر فی محلت الاموات رهینا، او رو در محله اموات به گرو قرار خواهند گذاشت. چند متر جایی که حالا برامون تعبیه میکنه. و فی زیغ المزجع وحیدا، او رو در قبر تنها رهاش خواهند کرد. قد حتکت العوام جلدته، حشرات داخل خاک رو پوست او تأثیر میگذارن. فرمود نشاط جسمش دگرگون میشه، قوت استخوانهاش پوسیده میشه، بار سنگینی اعمالش روی دوش روح باقی خواهد ماند و اونگاه هست که موقنتن به غیب انبائها، به آنچه که در دنیا بهش خبر دادن اخبار غیبی، تازه یقین میکند که بله اونقدر که روایت فرمود اینا راسته و حقیقته. دیگه عرضم رو کوتاه کنم، من خیلی وقت دوست عزیزم رو نگیرم. فرمود اینجا وقتی میت رو داخل قبر گذاشتن، کاراش رو انجام دادن، تلقین رو خوندن، از قبر بیرون اومدن، سنگ لحد رو چیدن، خاک رو ریختن، فرمود میت صدای پای تشریع کنندگان رو میشنود هنگام برگشت، که همون آن نکیر و منکر بالا سر او حاضر خواهند شد. و فرمود از سخت‌ترین لحظات اون لحظه است که سوال میپرسند و او باید جوابگو باشد. علام و نقل، خوش به حال کسانی که آقا در قبر رنگ امام حسین دارن. توی روایتی علام و نقل عرض میکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها به نکیر و منکر امر میکند اول سینه میت رو بو کنید، اگه بوی حسینم رو داد آرامش بگذارید، اگه دیدید نه بوی حسین از او استشمام نمیشه برید سراغش. به حق امشب، به حق امام حسن مجتبی، به حق قاسم ابن الحسن، اون لحظات سخت امام حسین به فریاد هممون برس. برای دوستان گفتم، مرحوم نخودکی میگه وقتی اومدن نکیر و منکر سوال پرسیدن، میگه تا رسیدن به اسم حسین علیه السلام ناخودآگاه حالم منقلب شد. مردم، کیفیت حال شما در قبر وابسته به کیفیت حال شما تو این دنیاست. اینجا امام حسینی باشی اونجا هم هستی، اونجا هم سرایت میکنه. میگه تا حالم منقلب شد یه نگاهی به هم انداختن، گفتن این کارش دست امام حسین، رفتن دیگه رها کردن. یا ابا عبدالله، تو سرازیری قبر دستمون رو بگیر، کمکمون کن. مرحوم فخر تهرانی همیشه سه تا توصیه داشت. عرض کنم بحثم تمام. فرمود در دو موقع از شبانه روز یاد حضرت حجت کنید، هنگام طلوع و هنگام غروب آفتاب. خودش تو این دو تایم با کسی حرف نمیزد، رو به قبله زیارت امین الله میخوند. فرمودن روزهای دوشنبه و پنجشنبه این آیه رو خطاب به حضرت حجت بخوانید که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. دو، فرمود آخر الزمان خیلی اصرار بر ترک محرمات داشته باشید. و سه، فرمودن سر الله الاعظم کسی نیست جز ابا عبدالله الحسین، کسی به جایی نرسید مگر با نوافل و عزاداری سید الشهدا. ایشون میفهمود کسی که از ته دل برا امام حسین اشک بریزه، خود حضرت عزرائیل تلقینش رو میخونه، دستش رو میگیره. بله آقا، جوونا، مردم، خانوما، آقایون، دست از این امام حسین بر ندارید به هیچ وجه. حالا یه عده هستن آقا مثل من از مرگ میترسن، یه عده به استقبال مرگ میرن. اینا قرآن میفهمد از اولیاء خدا، ان زعنتم، اگه گمان میکنید که من کنتم، بله حالا تردید دارم آیه رو صحیح بخونم یا اشتباه، فرمود اگه فکر میکنید از اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، طلب مرگ کنید. کیا طلب مرگ میکنه؟ اونایی که آمادگی دارن. شب عاشورا امام حسین فرمود فردا همه تون کشته میشید. اصحاب گفتن که الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، خدا رو شکر که به ما شرافت داد که در کنار تو کشته بشیم. امام حسین خیلی خوشحال شد، دعاشون کرد، بعد فرمود ارفعوا رؤوسکم وانظروا، سراتون رو بلند کنید ببینید. اینها وقتی پرده ها کنار رفت به تصرف ابا عبدالله، جایگاهشون رو در بهشت دیدن. آقا فرمود هازا قصر و کیا فلان، هازا منزل و کیا فلان، هازهی درجت و کیا فلان. تو این اسنام یه نوجوان 13 ساله ای بلند شد صدا زد یا ابا عبدالله و انا فی من یقتل، آیا منم جزو کسانی هستم که فردا کشته میشه؟ آقا فرمودن یا بنی کیف الموت اندک، مرگ در نزد تو چگونه است؟ صدا زد یا ام احلا من الاصل، از مرگ شیرین تر است، از اصل شیرین تر است. اینقدر ارتباط دارد، اینقدر آمادگی دارد. عرضم تمام. در خانه کریم اهل بیت متوسل شیم به قاسم ابن الحسن علیه السلام، عرض حاجت کنید مرد، در خانه کریم هستیم. امام حسین چند جا کربلا بلند بلند گریه کرد. یک جا اون موقعی است که حضرت قاسم وقتی اومد اجازه بگیره برای میدان، حضرت اجازه نداد، فهمود سن و سالی نداری، اصلا زره به تنت نمیفته، چجوری شمشیر میخوای دستت بگی؟ خیلی ناراحت شد. فجلس محمومن محزون حزین القلب باکی العینین، فوضع رأسه على رجلیه، جناب قاسم رفت یه گوشه با ناراحتی سر به زانو گذاشت، شروع کرد گریه کردن. مادرشون اومدن یه نامه ای دستشون دادن، فرمودن قاسم جان اینو اگر به امونشون بدی راضی میشه. نامه رو گرفتن با عجله بردن دادن دست ابا عبدالله، نوشتن امام حسین تا نامه رو دید، فلم ما قر الحسین الاوزه، موقعی که آقا این نامه رو خوند بکا بکا ان شدیدا، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. فتنفس السعدا فنادا بالویل و الصبور، یه آه بلندی کشید، آه جانکاهی کشید. دفعه بعد اون موقعی بود که حضرت قاسم علیه السلام اومدن برای ودا، نوشتن و جعلا یبکیان حتی قشی علیه ما، عمو و برادرزاده چنان همدیگر رو در آغوش گرفتن که از شدت گریه بیحال شدن و از هوش رفتن. و اما مورد آخر، فرمودن اونجایی امام حسین علیه السلام بلند بلند گریه کرد که اومد بالا سر حضرت قاسم علیه السلام حاضر شد. اون ساعتی که نگاه کردید و هو یفحص برجله تراب، دید این نوجوان 13 ساله هی پاهاشو به زمین میکوبه. اومد این پیکر رو از زمین بلند کنه به سمت خیمه ها برگردونه. ای وای از حسین که چه صحنه ای دید، ای وای از زینب که چه بدنی رو از امام حسین تحویل گرفت. گریه کنم، شما اگه یه نوجوان 13 ساله رو بخوای به آغوش بگیری بلند کنی، بین او و زمین نیم متری فاصله میشه. اما دلا بسوزد وقتی ابا عبدالله قاسم رو بلند کرد، سینه به سینه چسبیده بود اما انقدر بدن به هم ریخته شده بود، دیدن پاهای قاسم به زمین کشیده میشه. الله لعنت.